ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به یکایی که شما عزیزان از هر کنج و کنار این جهان پهناور که به ما پیوسته اید. 12 شهریور ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 3 ماه سپتامبر سال 2023 میلادی است. در این شامگاه یک شنبه به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. میزبانی شما را در این مجله 30 دقیقه ای عهده‌دار خواهم بود، اما اجازه بدید که بریم به سراغ نخستین همکار رضا جمالی و تازه ترین و مهمترین خبرها رو از او بشنویم.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران در ابراز نظر جدیدی مدعی شده که برخی از استادان برکنار شده دانشگاه ها به دلیل مشکلات اخلاقی و داشتن شاکی از ادامه همکاری منع شدند، نه مشکلات سیاسی. محمد مقیمی با طرح این ادعا رسانه‌ها و فضای مجازی را به فضاسازی و اوج بی اخلاقی متهم کرده که به موضوع اخراج اساتید با دلایل سیاسی پرداختند. روزنامه اعتماد به تازگی فهرستی از 52 استاد اخراج شده را منتشر کرده که نشان می‌دهد با وجود آنکه در همه دولت‌های جمهوری اسلامی مسئله اخراج استادان منتقد وجود داشته، اما این روند در دوره ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی شدت گرفته است. نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد پدافند هوایی این کشور در نخستین ساعات روز یکشنبه در منطقه اودسای جنوبی 22 فروند از 25 پهپاد ایرانی شاهد متعلق به روسیه را سرنگون کرده است. مقامات اوکراینی گفتند که حملات پهپادی روسیه بر بندری در رود دانوب متمرکز بوده است. از زمان خروج روسیه از توافق صادرات غلات اوکراین از طریق دریای سیاه، مسیر رود دانوب در این منطقه به مسیر اصلی صادرات غلات اوکراین تبدیل شده است. روسیه تاکنون بارها تأسیسات بندر دانوب را هدف حملات پهپادی خود قرار داده است. روزنامه اعتماد در گزارشی از پلمب 77 واحد گردشگری در ایران در یک سال گذشته به دلیل آنچه رعایت نکردن شونات و حجاب ذکر کرده خبر داد. در این گزارش که روز یکشنبه منتشر شده تأکید شده است که در نتیجه بستن این واحدها شامل هتل‌ها، اقامتگاه‌های بومگردی، سفره‌خانه‌های سنتی و مراکز بین‌راهی طی یک سال گذشته 753 نفر بیکار شدند. بر اساس آمارهای معاون نظارت و ارزشیابی خدمات گردشگری، استان اصفهان با 27% بیشترین سهم بستن واحدهای گردشگری را داشته است. پس از آن تهران، گلستان و استان کرمان با رتبه های 7 و 6 در رتبه های بعدی قرار دارند. بستن اماکن صنفی، تجاری و مجتمع های گردشگری از جمله اقداماتی است که دستگاه حکومتی جمهوری اسلامی در ایران برای وادار کردن زنان به داشتن حجاب اجباری به اجرا گذاشته است. رسانه های ایران از سفر هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه به تهران و آغاز دور جدید گفتگوها برای همکاری دو کشور خبر دادند. فیدان به دعوت حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه وارد تهران شد. این نخستین سفر او به ایران از زمان تصدیش بر پست وزارت خارجه ترکیه است. هاکان فیدان پیش از سفر به تهران در مسکو با سرگی لاوروف و همتای روس خود دیدار و گفتگو کرده بود. هاکان فیدان یکی از مردان پرقدرت اطلاعاتی و امنیتی ترکیه در دولت کنونی است که سالها ریاست سازمان اطلاعات و امنیت ملی ترکیه را بر عهده داشته است. و در جریان درگیری معترضان کرد با شبه نظامیان اصحاب اهل حق از گروه‌های وابسته به ایران و معترضان ترکمن در شهر کرکوک عراق، 4 نفر کشته و تعداد دیگری زخمی شدند. با تشدید درگیری‌ها دولت عراق در شهر کرکوک حکومت نظامی اعلام کرده و تنش‌ها و درگیری‌ها در این شهر که مدت هاست مورد مناقشه اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق است، از هفته‌های پیش آغاز شد. این اختلاف بر سر ساختمانی در کرکوک است که زمانی مقر حزب دموکرات کردستان بود، اما ارتش عراق از سال 2017 از آن به عنوان یک پایگاه خود استفاده می‌کند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم رضا جمالی شنیدیم. همچنین میتونین سری هم بزنید به radiofarda.com و خبرها رو با جزئیات بیشتر اونجا هم دنبال کنید. و اما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. استادان اخراج نشدند، بلکه مشکلات اخلاقی داشتند. رئیس دانشگاه تهران میگوید
جمهوری اسلامی سعی میکنه با ارعاب و تصویه محیط دانشگاه رو زیر کنترل خود قرار بده، هژمونی در واقع دین اسلامی رو در اونجا مستقر بکنه، بلکه پیوسته شکست خورده و شکست خواهد خورد.
کارزار گسترده دانشجویان و فارغ التحصیلان در اعتراض به موج اخراج اساتید دانشگاهی.
این موج سومین موج در جمهوری اسلامی است، با اینکه مسئله تصفیه در دانشگاه ها، پادگانی کردن دانشگاه ها اصلا یک روال بوده در جمهوری اسلامی.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. محمد مقیمی، رئیس دانشگاه تهران، در گفتگوی با خبرگزاری ایلنا به موج اعتراضات به حذف برخی استادان منتقد واکنش نشان داده و هر گونه اخراج اساتید از این دانشگاه را تکذیب کرده به طور کامل. رئیس دانشگاه تهران اما مدعی شده که برخی استادان به علت مشکلات اخلاقی و داشتن شاکی از کار منع شدند. محمد مقیمی افزوده که من کاملا مطلع هستم که از ادامه همکاری برخی از این افراد به علت مشکلات اخلاقی و داشتن شاکی ممانعت به عمل آمده و اضافه میکنه که اما در رسانه ها مدعی میشوند که قطع همکاری آنها، منظور اساتید، به علت مسائل سیاسی بوده است. هرچند که رئیس دانشگاه تهران توضیح نداد که این شاکی مورد نظر خصوصی است یا دولتی، اما متهم کردن استادان به مشکلات اخلاقی در حالیه که هیچ گزارشی تا کنون در این باره منتشر نشده. با این حال قبلا حکومت ایران در موارد متعددی از این اتهام کلی برای مقاصد سیاسی خاص خودش استفاده کرده. بریم و بشنویم در این رابطه از جلال ایجادی، استاد جامعه شناسی ساکن فرانسه.
ما در ارتباط با شرایط کنونی دانشگاه ایران با این واقع مواجه هستیم که از فردای انقلاب اسلامی سال 1359 تا 62 دوران بود که بهش میگفتن انقلاب فرهنگی در دانشگاه ها، که این یک هجوم گسترده علیه دانشجویان مبارز و همچنین استادان سکولار و اساساً مفهوم آکادمی که در درون سیستم دانشگاهی و غلبه دادن حوزوی یا جریانات به این ترتیب روی دانشگاه بود. و از اون زمان تا به امروز ما مشاهده میکنیم که موجهای گوناگون سرکوب، تصویه، اخراج و همچنین به اصطلاح استخدام آمده است در درون سیستم دانشگاهی، که مجموعه اینها با یک پدیده مواجه بوده و اون هم این که پیوسته جمهوری اسلامی خواسته کل نظام دانشگاهی رو همون گونه که خودشون اعلام کردن به نظام حوزوی نزدیک بکنند، یعنی تبدیلش بکنند به یک نوع دنبالچی نظام دینی در ایران، و در این زمینه باید اقدام میکردن که یکسانسازی بکنند، دینی گرایی رو درش روش بدند و به این ترتیب کل سیستم دانشگاهی و تربیت نسل‌های جدید رو در اختیار کامل خود قرار بدن. منتهای مراتب در این مسیر یک پدیده هستش که اونها هرگز نمیتوانستن کنترل بکنن، و اون این هستش که واقعیت دانشگاه به لحاظ فعالیت‌های فکری، علمی و دانش‌های گوناگونی که وجود داره و ارتباطی که دانشجویان و همچنین استادان با جهان دارند، این نمیتواند یک مکانیزم کاملا بسته‌ای باقی بمونه و جمهوری اسلامی هرگز این رو نمیتواند درک بکنه. ولی از سوی دیگه چون جمهوری اسلامی یک نظام توتالیتر و استبدادی هست، پیوسته خواسته که خود نیروهای خودی رو از درون اینها تربیت بکنه و همچنین در واقع نیروهای مترقی و سکولار رو در اینجا زیر کنترل بگیره. ولی به هر حال تا به امروز در زمینه یکسانسازی شکست خورد.
آقای ایجادی، محمد رضا تاجیک که رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری در دوران اصلاحات بوده، به سایت جماران گفته که تجربه نشون داده که اساتید و دانشجویان سمپاتی که به دانشگاه ها تزریق میشن ممکنه به مرور زمان مثل یک سنگ خارایی که تیزی هایی داره صیقل بخورن و در نهایت تبدیل میشن به دانشجویان و اساتیدی که در نهایت اخراج میشن، و این گروهی که اکنون جمهوری اسلامی وارد دانشگاه نگاه میکنه، اینها به مرور زمان در ارتباط با جامعه و دانشگاه باز هم صیقل خواهند خورد و اینها هم در نهایت اخراج خواهند شد. شما تا چه حد با این موافق هستید؟
بله، کاملا درسته که آقای تاجیک مطرح کردن. ببینید، در تمام مسیر 44 ساله دانشگاه ایران ما متوجه میشیم از همون زمان ابتدا وقتی که اینها بستن، تعداد بسیار زیادی استاد و دانشجویان رو بیرون انداختن و بنابراین یک مکانیزمی که بر گفته برخی جامعه شناسان نوعی فاشیسم در واقع دینی در درون سیستم دانشگاهی رو اینها خواستن پیاده بکنن و بنابراین پس از اون افراد جدید رو استخدام کردن و اینها مجدداً کسانی که به طور مستقیم یا کسانی که در مراحل گوناگون استخدام کردن بر اساس معیارهای خودشون اینها رو انتخاب کردن و آوردن در درون سیستم دانشگاهی. ولیکن به لحاظ ویژگی محیط دانشگاه، ارتباطشون با علم، ارتباطشون با جهان خارج، علارغم تمام محدودیت‌هایی که وجود داره و کنترل دینی که وجود دارد، همون افرادی که مورد توجه اونا بودن و اونها انتخاب کردن، در درون نظام دانشگاهی هم دارای شخصیت‌هایی بودن که نمی‌توانستن در کامل در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیرن. واسه دیگر افرادی هستن که تحول پیدا کردن و این افراد به لحاظ رابطه‌ای که با علم دارن، با تحقیق دارن، نمی‌توانن در چارچوب خشک دینی خودشون باقی بمونن. ببینید، پس از ریاست جمهوری خاتمی اینا یک سلسله تصفیه‌های زیادی انجام دادن. گفته می‌شود در زمان احمدی نژاد 17,000 نفر رو اخراج کردند و این ماجرا بعدها هم باز ادامه پیدا کرد. جمهوری اسلامی سعی می‌کنه با ارعاب و تصفیه در واقع محیط دانشگاه رو زیر کنترل خود قرار بده، هژمونی در واقع دینی اسلامی رو بر اونجا مستقر بکنه، بلکه پیوسته شکست خورده و شکست خواهد خورد، مگر اینکه کاملا درهای دانشگاه چه بخش دولتی چه بخش آزاد رو ببنده.
آقای ایجادی، رئیس دانشگاه تهران میگه که هیچ استادی از این دانشگاه اخراج نشده، اونهایی هم که کارشون رو در دانشگاه از دست دادن به دلیل بی اخلاقی بوده. از سوی دیگه احمد بخارایی جامعه شناس هم میگه این پدیده تصفیه در دانشگاه ها تنها به مهاجرت منتهی نشده، بلکه منجر به فرار مغزها و اساتید و دانشجویان از کشور شده. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
بله، اخلاق جمهوری اسلامی یعنی وفاداری به جمهوری اسلامی و نظام او و این افراد دیگر وفاداری به این نظام ندارن و این عدم وفاداری رو اونها به عنوان بی اخلاقی نشون میدن که در واقع آزادمنشی ذهن این استادان هست. در ارتباط با مسئله مهاجرت، ببینید، زمانی که مهاجرت فشار باشه پشتش و تنبیه باشه پشتش، به زور باشه، این تبدیل میشه به یک کوچ اجباری، بیرون انداختن اجباری انسانها. این مغزها به بیرون پرتاب میشوند توسط یک نظام استبدادی ضد فرهنگ دانشگاهی.
از جلال ایجادی، استاد جامعه شناسی ساکن فرانسه، میشنیدیم. و اما در حالی که کارزار دانشجویان و فارغ التحصیلان چندین دانشگاه برای اعتراض به موج اخراج اساتید دانشگاه ها روز جمعه، تنها تا جمعه، از 13,000 امضا گذشت، روزنامه کیهان در یادداشتی با اشاره به اخراج یکی از این اساتید به نام علی شریفی زارچی تاکید کرد که او به دلیل حمایت از اعتراضات علاوه بر اخراج باید بازداشت و محاکمه هم بشود. همکارم شاهین بشیری گفتگویی داشته در این رابطه با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان.
از ابتدای انقلاب با اینکه وعده داده بودند که در دانشگاه حتی کمونیست هم آزاد باشند، متأسفانه دانشگاه یک محیط پادگانی شد، مشخصا بعد از انقلاب فرهنگی. از ابتدای انقلاب ما دو موج بزرگ تصفیه اساتید داشتیم، یکی در همین انقلاب فرهنگی که بیش از 2 سال دانشگاه ها رو بستن. اساسا تخمین زده میشه حدود 8,000 استاد، 60% اساتید ایران یا بازخرید شدن یا اخراج شدن، تصفیه شدن. و موج دوم زمان آقای احمدی نژاد شروع شد که بعدا به دانشگاه آزاد هم کشیده شد. در دانشگاه آزاد بیش از 2,200 استاد بر اساس گزارش خود این دانشگاه، در دانشگاه دولتی هزاران استاد علی قطعی وجود نداره و 17,000 استاد به قول خودشون بسیجی یا ارزشی رو هم به دانشگاه ها چپاندند. بهترین کلمه چپاندن هست. این موج سومین موج در جمهوری اسلامی است، با اینکه مسئله تصفیه در دانشگاه ها، پادگانی کردن دانشگاه ها اساسا یک روال بوده در جمهوری اسلامی، منتها با موج‌های قبلی فرق‌های اساسی داره. ببینید، آقای محمد رضا تاجیک که مشاور رئیس جمهور بوده در ایران، من دیدم نوشته که این شکل خالص‌سازی، این حذف رادیکال اساتید نشانه استیصال حکومت هست. واقعیت نیست که جز ترس، جز استیصال، این روند هیچ معنی دیگه ای نداره. اگر در انقلاب فرهنگی رویای انقلابیون این بودش که به فرض یک دانشگاه اسلامی درست کنند، الان از سر سازه قدرت میدونن که هدف این هست که دانشگاه ها رو از هر چیزی که خطر تشخیص میدن پاک کنن، و این خب دقیقاً داستان کفک هست که سرش رو میکنه زیر بحث. توی این فضای امنیتی همین واکنش هایی که شما از دانشجویان میبینید بسیار معنا داره، نه فقط کارزار دانشجویان دانشگاه شریف 13,000 امضا. تو دانشگاه هنر هم شما بیانیه دادید، میبینید دانشگاه شهید بهشتی هم بیانیه دادن، دانشکده حقوق دانشگاه گیلان هم بیانیه صادر کردن. توی این فضای امنیتی همین سطح از مقاومت در کنار مقاومت های جامعه مدنی ایران نشون میده که استیصال در استیصال چیزیست که نصیب حکومت شده.
خب ما در کنار همه اینها میبینیم که مثلا دانشجویان رشته فلسفه هنر دانشگاه هنر در بیانیه‌ای که خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی نوشتن میگن که ما نه شما رو به رسمیت میشناسیم نه تصمیماتون رو، و گفتن در واقع تهدید کردن که انتخاب واحد نمی‌کنن و سر کلاس‌ها شرکت نخواهند کرد. چنین تصمیمات قاطعانه‌ای به نظر شما دانشگاه رو عملاً به مرز تعطیلی نمی‌کشونه؟
خیلی واضح به چشم میاد این هست که این خندق بین مردم و حکومت، این شکاف دولت ملت، شکاف مردم و نظام سیاسی مدام داره عمیق‌تر، جدی‌تر میشه، اساساً پر نشدنی است و دو جبهه دارن رادیکال تر میشن. مثلا در جبهه حکومت شما از روزنامه کیهان که یه جورای تریبون غیر رسمی بیت رهبر جمهوری اسلامی است، شما میبینید که در مورد داستان دکتر علی شریفی زارچی در دانشگاه شریف نوشته که او علاوه بر اخراج حالا باید بازداشت هم محاکمه هم بشه. یعنی میبینید اون جریان دیگه بازداشت هم واسش کافی نیست، میگه اینا رو بگیرید قلاقه هم کنید، محاکمه کنید. اگر زورشون میرسید همون حرفی که علی خامنه‌ای زده بود که خدای دهه 60 هنوز همون خداست و زنده است. این از طرف حکومت، از طرف جامعه مدنی ایران. جامعه ایران هم شما میبینید که مدام داره مواضع در واقع آشتی ناپذیرتر، فسختر و رادیکالتر میشه. این موج اعتراضات نوین ایران که از 96 شروع شد اساسا وارد مسیری شد، راهی رو مقابل جامعه ایران گذاشت که نمیتونه منطقا به آشتی با این ساختار سیاسی منتهی بشه، چون دعوا سر حقوق اولیه مردم هست. بنابراین منطقا تنها نتیجه‌ای که در مقابل ما رادیکال تر شدن این کشمکش هست و از طرف حکومت لاجرم خشن تر شدن این سرکوب وحشیانه. توی این فضا هر چیزی بعیده و هر چیزی ممکن، یعنی واقعا ممکن است مثل بهار عربی ناگهان یک جرقه به این انبار باروت بخوره و سر تا سر کشور ناگهان وارد موج اعتصاب های اعتراض های بسیار بزرگ بشه، و در این حال ممکن هستی اتفاقی نیفته. نکته کلیدی این هست که اساسا موقعی که شما جامعه ای رو این چنین مثل مخزن تحت فشار میگذارید، به یک انبار انفجاری، انبار بارود تبدیلش میکنید، واقعیت نیستش که انفجارش قابل پیش بینی نیست، هر لحظه ممکن است بیفته، اتفاق بیفته، و هر لحظه ممکن است اتفاق نیفته.
کارزار دانشجویان و فارغ التحصیلان در اعتراض به موج اخراج اساتید دانشگاهی با افزایشی 5,000 تایی از روز جمعه تا به امروز یک شنبه به 18,000 امضا رسیده است. از مهدی مهدوی‌آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان می‌شنیدیم در مورد تقابل حکومت و جامعه دانشگاهی.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و ما ترغیب کرملین به احیای توافق غلات با اوکراین از مهمترین محورهای مذاکرات روز دوشنبه رجب طیب اردوغان در روسیه اعلام شده. اما در آستانه دیدار رؤسای جمهوری ترکیه و روسیه، مسکو با پهپادهای شاهد زیرساخت بندری اوکراین رو هدف حمله گسترده‌ای قرار داده. ممانعت روسیه از صادرات دریایی اوکراین باعث گرانی مواد غذایی در سراسر جهان شده، اما خود مسکو این اتهام رو نمیپذیره. بشنویم از آنا رایسکایا.
دست کم 25 پهپاد مدل شاهد شب گذشته بندر رنی واقع بر رود دانوب در جنوب اوکراین در مجاورت مرز رومانی را هدف حمله قرار داد. این بندر به ویژه پس از خروج روسیه از توافق غلات نقش کلیدی در ادامه صادرات محصولات کشاورزی اوکراین را بر عهده گرفته. وزارت دفاع روسیه با تایید این حمله اعلام کرد مخازن سوخت نابود شده. باگدان اوستیمینکا کارشناس مسائل بین الملل معتقد است حمله روسیه به زیر ساخت حمل و نقل دریایی اوکراین برای تقویت موقعیت کرملین در مذاکره با ترکیه است.
از اصرار رجب طیب اردوغان برای دیدار با ولادیمیر پوتین پیداست او علاقه فراوان نسبت به احیای توافق غلات دارد، چرا که ترکیه از این توافق سود مالی میبرد و از آن مهمتر تقویت موقعیت ترکیه در مذاکره با همتایان غربی بود. روسیه به این موضوع واقف است و با حمله به مسیرهای صادرات محصولات کشاورزی اوکراین که جایگزین مسیرهای اصلی در چارچوب توافق غلات شده می‌خواهد سطح بازی را بالا ببرد و عملاً ضرب العجل داده تا غرب را به اجرای مطالباتش وادارد. اگر سناریویی در کار بود که ترکیه با حمایت آمریکا جرأت می‌کردند با نادیده گرفتن موضع روسیه و با همراهی ناوگان ناتو کشتی‌های تجاری را به بندرهای اوکراینی همراهی کنند، موضع کرملین کاملاً متفاوت می‌شد. کیف خواستار این تحول بود، اما واشنگتن آن را به معنای تشدید تنش با مسکو تلقی و رد کرد. کشورهای غربی به ترکیه مأموریت دادند تا به دنبال توافق با روسیه باشد و در این حال پیش شرطهای مسکو را نمیپذیرند. عملا در جا میزنیم، چرا که در این شرایط هیچ توافقی امکان پذیر نیست.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه قرار است دوشنبه برای دیدار با ولادیمیر پوتین همتای روسش عازم بندر سوچی شود. پیشتر گزارش شده بود آنکارا برای میزبانی از رئیس جمهور روسیه آماده می شود، اما ولادیمیر پوتین به ویژه پس از صدور حکم بازداشتش از طرف دیوان کیفری بین المللی سفرهای خود به خارج از روسیه را محدود کرده. هفته گذشته هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه با وزیران خارجه و دفاع روسیه درباره احتمال احیای توافق غلات تبادل نظر کرد. در پی این رایزنی ها سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه صراحتاً گفت بدون تضمین های غرب برای اجرای تمام مطالبات مسکو از سرگیری اجرای این توافق میسر نیست. برخی از این مطالبات عبارتند از لغو هر گونه محدودیت برای داد و ستد محصولات کشاورزی و کود شیمیایی و همچنین وصل مجدد بانک کشاورزی روسیه به
سوئیست.
توافق غلات در تابستان گذشته با میانجیگری ترکیه و سازمان ملل متحد به دست آمد و حدوداً یک سال پابرجا بود تا اینکه روسیه حدود 2 ماه پیش از آن خارج شد. همزمان کرملین وعده داد به 6 کشور آفریقایی رایگان 50,000 تن گندم تحویل دهد. همچنین در ابتکار جدید روسیه اعلام کرد 1,000,000 تن غلات با تخفیف ویژه به ترکیه ارسال خواهد کرد تا از آنجا با حمایت مالی قطر به کشورهای فقیر فرستاده شود. میخائیل پادلاک مشاور دفتر ریاست جمهوری اوکراین به خبرنگاران گفت به جای چانه‌زنی‌های بین‌المللی روسیه باید به پایان محاصره سواحل شمالی دریای سیاه وادار شود. او افزود حملات پهپادهای دریایی اوکراین موقعیت روسیه در دریای سیاه را
تضعیف کرده.
اوکراین حدود نیمی از روغن افتابگردان و 20% غلات از جمله 9% گندم در بازارهای بین المللی را تأمین میکند و ممانعت از صادرات محصولات کشاورزی این کشور تا کنون باعث رشد بهای اصلی ترین مواد غذایی در سراسر جهان شده. سال گذشته در چارچوب توافق غلات 2 کشتی حامل بار ذرت به ایران ارسال شده بود، اما پس از حمایت تسلیحاتی ایران از روسیه در جنگ علیه اوکراین، کیف هر گونه روابط اقتصادی با تهران را ممنوع اعلام کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram
@fardagram.
نگید حرف برای گفتن دارم، اما نمیدونم دردم رو به کی بگم، کجا بگم، مگه صدام به جایی میرسه؟ خب عزیزان، البته که میرسه. پس تصور میکنید تریبون آزاد رادیو فردا برای کیست، برای چیست؟ واتساپ ما شماره واتساپ ما. به طور رایگان میتونید با این شماره تماس بگیرید و دیدگاهاتون رو با میلیون ها شنونده ما هم در میون بگذارید. از جمله طرق دیگر 2-0-420-725-970-3-0 و بشنوید که صعود تیم ملی تنیس روی میز زنان ایران به جمع 10 تیم برتر آسیا و اولین پیروزی تیم ملی والیبال زنان در رقابت‌های قهرمانی آسیا از جمله موضوعاتیه که همکارم مهسا باقری در خبرهای ورزشی نگاهی داره به اونها.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. تیم ملی تنیس روی میز زنان ایران به جمع 10 تیم برتر رقابت‌های قهرمانی آسیا راه پیدا کرد. زنان تنیس روی میز ایران که در بازی اول مرحله گروهی لاوس رو 3-0 شکست داده بودند، در بازی دوم هم با نتیجه 3-0 مغولستان رو از پیش رو برداشتن و به عنوان صدرنشین گروه سی به مرحله بعدی صعود کردند. تیم ملی تنیس روی میز زنان برای صعود به جمع 8 تیم باید به مسافه یکی از تیم‌های چین یا قزاقستان بره. تیم ملی والیبال زنان ایران هم به اولین بردش در رقابت‌های والیبال قهرمانی آسیا رسید. زنان ایران در مرحله پلی‌آف بازنده به مساف فیلیپین رفتن و 3-2 پیروز شدند. ایران فردا و در دومین بازی این مرحله به مساف هنگ کنگ میره. تیم ملی والیبال ایران فاصله‌ای با خروج از جمع 10 تیم برتر جهان نداره. تیم ملی والیبال هلند نزدیکترین تعقیب کننده ایران که هم اکنون در رقابت‌های قهرمانی اروپا حضور داره، با پیروزی مقابل چک 241 امتیازی شد و فاصله‌اش با ایران که 243 امتیاز داره به حداقل رسید. رقابت‌های قهرمانی اروپا در حال برگزاریه و احتمال اینکه هلند بتونه طی چند روز آینده جای ایران رو در رنکینگ بگیره و جزو 10 تیم برتر جهان بشه بسیار زیاده. اگه ایران از جمع 10 تیم برتر جهان خارج بشه، در صورت کار بسیار سختی برای صعود به المپیک و همچنین رده‌بندی در لیگ ملت‌های سال آینده خواهد داشت. وحید یامین‌پور معاون وزارت ورزش از ممنوعیت پرداخت پاداش به اعضای هیئت رئیسه فدراسیون‌ها خبر داد. یامین‌پور با انتشار یک رشته توییت و با اشاره به پاداش 20,000 دلاری اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال نوشته حقوق و مزایای بالای فدراسیون‌ها پاداش‌های کلان، به طور مثال پاداش 20,000 دلاری فدراسیون فوتبال به اعضای هیئت رئیسه خودش، سفرهای خارجی و حق ماموریت‌های دلاری از جذابیت‌های فدراسیون‌های ورزشیه. معاون وزارت ورزش در این توییت از تصمیم کیومرث هاشمی سرپرست وزارت ورزش برای ممنوعیت پرداخت چنین پاداش‌هایی خبر داده. علی زنگابادی قهرمان سابق دوچرخه سواری آسیا در سن 67 سالگی و به دلیل عارضه قلبی درگذشت. زنگابادی یک مدال طلا، یک نقره و 4 برنز قهرمانی آسیا را به دست آورده بود و سالها ریاست این فدراسیون را هم بر عهده داشت. زنگابادی پر افتخار ترین دوچرخه سوار ایران محسوب می شد و یک فیلم سینمایی هم از زندگی اون ساخته شد. محمد رضا ساکت مدیر عامل باشگاه سپاهان با ارسال نامه‌ای برای مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال نسبت به اظهارات شایبه برانگیز مسئولان فدراسیون درباره باشگاه سپاهان انتقاد کرد. در بخش از این نامه نوشته شده خطدهی‌های رسانه‌ای که به نظر میرسه منبعی به جز مدیران فدراسیون نداشته باشه در آستانه لیگ قهرمانان آسیا به سپاهان ضربه وارد کرده. مدیر عامل سپاهان رفتارهای فدراسیون رو دوگانه قلمداد کرده و از تاج خواسته در این باره شفاف سازی کنه. ساکت خطاب به تاج گفته سکوت و انفعال مدیران شما در قبال حمله غیرقانونی سایر باشگاه‌ها به سپاهان این شایبه رو بین اهالی فوتبال پیش آورده که بعضی افراد در مجموعه فدراسیون فوتبال برای پیشبرد اهداف خودشون روی ایجاد تنش بین باشگاه‌ها سرمایه گذاری کردن. 5 داور فوتبال ایران برای حضور در دوره‌های آموزشی VAR عازم عربستان سعودی شدند. بیژن حیدری، حسن اکرمی، امیر عرب براقی، کوپال ناظمی و مرتضی منصوریان 5 داوری هستند که برای شرکت در کلاس‌های آموزشی VAR به ریاض سفر کردند. طبق توافق فدراسیون‌های فوتبال دو کشور، یک گروه دیگه هم برای آموزش این سیستم به زودی به عربستان سفر می‌کنند. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
شما شنونده گرامی رادیو فردا حتما سری بزنید به radiofarda.com. radiofarda.com. اونجا میتونید خبرها رو که لحظه به لحظه نو میشن دنبال کنید با جزئیات بسیار بیش از آنچه که در فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید، اونجا با جزئیات دنبال کنید و به خاطر داشته باشید که اونجا میتونید همچنین مجلات ما رو اگر از دست دادید دوباره بشنوید، یعنی بشنوید و یا اگر مایل هستید دوباره بشنوید. فعلا خدا نگهدار شما.